ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. وزیر خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. کانال تلگرامی حسن روحانی فعالیت‌های خود را متوقف کرد. و شرکت چینی ZTE اعلام کرد با تحریم‌های آمریکا مقابله خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای به گفته او بسیار ناخوشایند برای واشنگتن خواهد داشت. آقای ظریف که برای شرکت در کنفرانس بین المللی صلح پایدار به نیویورک رفته است، بار دیگر تاکید کرد که در صورت خروج آمریکا از برجام ایران گزینه‌های مختلفی پیش روی خواهد دارد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه نروژ گفت هر گونه تلاش برای ربط دادن برجام با موضوعهای دیگر ناشی از رویکردهای غلط است و وضعیت منطقه را بسیار پیچیده تر می کند. دولت دونالد ترامپ و شماری از کشورهای اروپایی برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و نقش آن در منطقه را از مهمترین مسائل مورد اختلاف با ایران می دانند. آمریکا در این حال خواهان اصلاح بندهایی از توافق هسته‌ای برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده است. اما در مورد این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران با صدور بیانیه‌ای توقف فعالیت‌های کانال تلگرامی حسن روحانی را اعلام کرد. پیش از این دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و شماری از وزرای کابینه نیز توقف فعالیت‌های کانال تلگرامی خود را اعلام کرده بودند. چند روز پیش نیز هیئت وزیران به تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی دستور داد استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کنند. نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هنوز فیلترینگ پیام رسان تلگرام را اعلام نکردند. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس، روحانیون اصولگرا و مقامات ارشد حکومتی از فیلترینگ تلگرام در آینده بسیار نزدیک خبر داده بودند. شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل نفوذ بیگانگان، ابزار جاسوسی و یکی از عوامل گسترش اعتراض‌های خیابانی چند ماه اخیر و بالا رفتن نرخ ارز می‌دانند. مدیران تلگرام بارها تاکید کردند که سرورهای خود و اطلاعات کاربران را در اختیار مقامات ایرانی قرار نخواهند داد. تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر محبوب‌ترین پیام رسان ایران است. و شرکت چینی ZTE با صدور بیانیه اعلام کرد با تحریم‌های آمریکا از طریق مذاکره و گزینه‌های قانونی مقابله خواهد کرد. در این بیانیه گفته شده که تحریم‌ها آینده این شرکت را به طور جدی به خطر می‌اندازد و قابل قبول نیست. روز دوشنبه واشنگتن فروش قطعات الکترونیکی و نرم افزار ساخت آمریکا به شرکت ZTE را به مدت 7 سال منع کرد. این شرکت چینی سال گذشته به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی و ارسال محصولات الکترونیکی ساخت آمریکا به ایران نزدیک به 1.2 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. شرکت ZTE یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی و ارتباطات و تلفن‌های موبایل هوشمند در جهان است. این شرکت بخشی از قطعات پیشرفته الکترونیکی و سیستم عامل اندروید را از کمپانی‌های آمریکایی خریداری می‌کند. ZTE که حدود 80 هزار کارگر و کارمند دارد، روز سه‌شنبه خرید و فروش سهامش در بازارهای بورس هنگ کنگ و شنزن را متوقف کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قطعات موجود در انبارهای این شرکت چینی تنها برای 1-2 ماه دیگر کافی است و پس از آن روند کاهش تولید آغاز خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم اشاره شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در چند سخنرانی از جمله در کنفرانسی در سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، درباره پیامدهای خروج آمریکا از برجام هشدار داده. هانا کاویانی اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. هانا، آقای ظریف چه گفته؟
همونطور که اشاره کردی سپیده، آقای ظریف در صحبت‌های خیلی کوتاهی که با خبرنگاران کرده هم به رسانه انگلیسی زبان هم به رسانه فارسی زبان یک اشاره کرده به اینکه پیامد خروج آمریکا ناخوشایند خواهد بود. اما آقای ظریف توضیح نمیده که چرا ناخوشایند خواهد بود. ایران چه گزینه‌هایی داره که میتونه استفاده بکنه ازش در مقابل این اقدام آمریکا؟ چون در مقابل این صحبتی که آقای ظریف کرده، عباس عراقچی قبل از اینکه دیشب در اسلو صحبت بکنه، ساعتی پیشتر در روم صحبت کرده بود و در روم گفته بود که اگر آمریکا خارج بشه از برجام، ایران منافع خودش رو، منافعی که میتونست از برجام به دست بیاره رو از دست خواهد داد. و برای همین آقای عراقچی حتی در ماهای گذشته در یک سخنرانی در بنیاد چاتم هاوس در انگلیس صحبت کرد در این زمینه و گفت که ایران به این دلیل به نظر میاد که باید خارج بشه از برجام اگر که آمریکا این اقدام رو بکنه. در این حال باید این رو هم اشاره بکنیم که در حساس ترین مقطع این فعالیت های دیپلماتیک قرار داریم. صحبت های زیادی میشه، هم مقام های آمریکایی هم ایرانی صحبت میکنن، چون حدود 20 روز 20-21 روز بیشتر باقی نمونده به اون ضرب العجلی که آقای ترامپ گذاشته برای اینکه سه متحد اروپایی بیان و اون چیزایی که آقای ترامپ معتقد اشکالات خیلی بعد برجامه رو برطرف بکنن.
مهانو، دیروز هم گروهی از نمایندگان پارلمان های اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در واقع در این زمینه و در آستانه سفر هفته آینده امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز نظر کردن. اونها چی میگن؟
دقیقاً این، از همین جهت میگم که فعالیت‌های دیپلماتیک خیلی شدت گرفته که این دو سه هفته‌ای که باقی مونده شاید اونهایی که موافق برجامن بتونن حفظ بکنن برجام رو و ادامه بدن اجراشو. اون چیزی که این حدود 500 نماینده پارلمان بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک نامه مشترک به همتایان خودشون در کنگره آمریکا مطرح میکنن اینه که اونها معتقدن برجام یکی از بزرگترین کارهایی که کرده بحث موضوع خلع سلاح در خاورمیانه است، خاورمیانه ای که پر از آشوبهای متعدده، و اینا میگن که اگر برجام به هم بخوره و اگر برجامی وجود نداشته باشه، احتمال اینکه حالا یا ایران یا عربستان سعودی و کشورهای دیگر به سمت تولید سلاح اتمی بخوان برن زیاده و این امنیت خاورمیانه و بعد مهمتر امنیت خود اروپایی ها و امنیت بین المللی رو به هم میریزه. و اینها پیشنهاد میکنن و میگن که بله، ما قبول داریم که ایران رفتارهای درستی در منطقه نمیکنه، در سوریه با حزب الله کارهای مختلفی که ایران انجام میده رو ما قبول داریم، اما بیایم برجام رو حفظ بکنیم، بخواد اینکه اگه برجام نباشه وضعیت بدتر خواهد شد.
حالا تا حدود یک ماه دیگه ایالات متحده قرار هستش که آخرین نظرش رو در مورد برجام اعلام بکنه. الان تازه ترین تحولات در آمریکا چه هست و مقام های کاخ سفید چی میگن در این باره؟
کمی میشه گفتش که صدا از کاخ سفید درباره برجام شنیده نمیشه. به نظر میاد که کاخ سفید منتظر یکی از مهمترین چیزها این هست که آقای ترامپ از دیشب هم چند بار توییت کرده راجبش، خیلی منتظر اینه که مایک پومپئو، کسی که میخواد که وزیر خارجه تازه آمریکا بشه، از کنگره آمریکا تاییدیه‌اش رو بگیره بتونه اقدام بکنه. از طرف دیگه یک نماینده آمریکا، نماینده وزارت خارجه آمریکا است، به نوعی سفیر آمریکا در کنفرانس خلع سلاح دیروز در ژنو گفته بود که ما امیدواریم با اروپایی‌ها بتونیم به نتیجه‌ای برسیم در زمینه ایران، به خاطر اینکه الان اروپایی‌ها، سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، دارن تلاش می‌کنن با آمریکا مذاکره بکنن. چند دور مذاکره برگزار کردن، هفته پیش واشنگتن بودن، و در این حال اروپا داره تلاش میکنه که با این سه کشور، پیشنهادی که دادن برای تحریم تازه، داره تلاش میکنه که تحریمی رو بر ایران اعمال بکنه در رابطه با برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه، نه هسته‌ای، که با این تحریم ها بتونه آقای ترامپ رو راضی بکنه برای اینکه در برجام بمونه. اما هنوز واشنگتن مشخص نکرده که به کدوم سمت خواهد رفت در روز 22 اردیبهشت.
بله، سپاسگزارم هانا کاویانی که اینجا در استودیوی رادیو همراه ما بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
انتشار ویدیوی ضرب و شتم یک دختر جوان در ایران، آن هم به اتهام بدحجابی، در یک پارک از سوی ماموران نیروی انتظامی در روز چهارشنبه با بازتاب گسترده و واکنش‌های مختلفی هم در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و هم برخی مسئولان و مقام‌های حکومتی همراه شد. شماری از هنرمندان هم به این موضوع واکنش نشان دادند. اما سمیرا قرایی اینجا در استودیو همراه ماست و درباره آخرین واکنش‌ها به این موضوع به ما بگید در میان مقامات. سمیرا، اولش من فکر می‌کنم بپردازیم به بازتاب‌های جهانی در رسانه‌های انگلیسی. من دیدم که حتی به این موضوع پرداختن. می‌خوای اول با این موضوع شروع کنی؟
آره سپیده، حتما. اون چه که اتفاق افتاده دیروز در تهران، یعنی در واقع ویدیوش دیروز منتشر شده در رسانه‌های انگلیسی زبان، با بازتاب گسترده داشته. روزنامه‌های ایندیپندنت، گاردین، هارتس و وبسایت دیلی میل از جمله رسانه‌های غیر فارسی زبان انگلیسی زبان هستند که به این خبر توجه ویژه‌ای نشون دادند. روزنامه گاردین گزارش منتشر کرده با تیتر ویدیویی که بانی خشم عمومی شد. گزارش به علم سعید کمال دهخان هست. در این گزارش به جزئیات ویدیو اشاره شده، همچنین گفتگوی انجام شده با مسیح علی نژاد، راه انداز کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید که هر دو پلتفرم های آنلاین اعتراضی به حجاب اجباری هستند. و در نهایت هم در این گزارش به اعتراض های اخیر در ایران اشاره شده به حجاب اجباری که تحت عنوان دختران خیابان انقلاب معروف شدند. روزنامه هارتس هم به همین ترتیب به مسئله اجباری بودن حجاب در ایران پرداخته و فشارها و همطور حرکت، همطور که اشاره کردم در مورد روزنامه گاردین، حرکت دختران خیابان انقلاب. و واشنگتن پست هم به نقل از آسوشیتد پرس واکنش‌های رسمی به این اتفاق رو پوشش داده. روزنامه گاردین در گزارشش نقل قول‌هایی از مسیح علی نژاد آورده که بر اساس اون جزئیاتی که مسیح ارائه می‌کنه، حال اون دختری که مقنعه به سر داشت و از بالای پله‌ها پرت میشه به پایین انقدر بعد بوده که در نهایت پلیس گشت ارشاد این دختر رو با خودش نمیبره. اما زوجی که در این ویدیو دیده میشن و درگیر شدن در این اتفاق، اونها رو دستگیر میکنه. همطور مسیح میگه که این دخترها برای انجام یک مراسم تولد در این پارک جمع شده بودند که من در جایی میدیدم که احتمالاً این پارک جمشیدیه تهران باشه، اما نمیتونیم هنوز اون رو تایید بکنیم.
خب سمیرا، دیروز دفتر سخنگوی نیروی انتظامی صحت این ویدیو رو تایید کرد و اعلام کرد که پلیس چنین رفتارهایی رو تایید نمی‌کنه و در حال بررسی موضوع هستش. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم دستور داده که گزارشی در این باره تا روز شنبه، در واقع فردا، تهیه بشه. و من می‌خواستم از تو بپرسم واکنش دیگر مقامات چطور هستش؟
سپیده، پیش از این که بپردازیم به واکنش‌های تازه، به صحبت‌های دفتر سخنگوی ناجا اشاره کردی. اونطور که در خبرها اومده، این خانومی که در ویدیو دیده میشه شناسایی شده، احضار شده، دفاعیاتش ثبت شده و قرار هستش که امروز پلیس گزارش خودش رو نهایی بکنه و بده به دفتر فرمانده نیروی انتظامی و بعد قرار هستش که دفتر فرمانده نیروی انتظامی هم اون رو بفرسته برای وزارت کشور. اما حالا بپردازیم به آخرین واکنش ها. تازه ترین واکنش متعلق است به محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید، نماینده مجلس. آقای عارف یک یادداشت کوتاهی منتشر کرده در کانال تلگرامی خودش و در این یادداشت در واقع میگه که اولا از وزیر کشور تشکر میکنه به خاطر اینکه واکنش به موقع نشون داده به این خبر، به این ویدئو، و بعد هم از نهادهای زیر ربط، یعنی وزارت کشور و نیروی انتظامی، میخواسته که به طور قاطع با خاطیان برخورد کنند و نتیجه برخوردها و بررسیهای خودشون رو هم به اطلاع افکار عمومی برسونند. آقای عارف در نهایت وعده هم داده که فراکسیون امید هم پیگیری‌های لازم رو در مورد این اقدامات انجام بده. در بخشی از نوشتش آقای عارف میگه که حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه برخی افراد شکسته شود. یک واکنش دیگه هم دیروز عصر داشتیم. پروانه سلحشوری نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس گفتگو کرد با اعتماد آنلاین و در اون گفتش که منتقد رفتارها و برخوردهای خشن با دختران و زنان هست و این گونه برخوردها باعث میشه که زنان به حجاب روی نمیارن.
خب سمیرا خیلی ممنون هستم که اینجا در استودیو همراه ما بودی. اگر که اجازه بدیم بحث رو ادامه بدیم با مانیا منصور، ببینیم در فضای مجازی این موضوع چه بازتابی داشته. من میدونم که شماری از هنرمندان به این موضوع واکنش نشون دادن. مانیا در مورد این
بله، از دیروز صبح که ویدیو کتک خوردن یک خانم جوان در پارکی در ایران منتشر شده، در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار بسیار گسترده‌ای داشته. هشتگ‌های زیادی در این رابطه من در توییتر دیدم، از جمله هشتگ گشت ارشاد، بیشرف بیشرف ولش کن، ایران اشغالی، پلیس داعشی. این هشتگ‌ها هزاران بار تکرار شده، هم در توییتر، هم در اینستاگرام، هم در فیسبوک و تلگرام. یک کاربر در توییتر، اگر به طور مشخص بخوایم شروع کنیم با توییتر، نوشته بود این همه صحنه‌های ترسناک توی اخبار و فیلم‌ها دیدیم، اما این فیلم کتک خوردن خانم در پارک دل ما رو شکست. امیر نوشته بود بی‌شرف ضمانت رو بشناس. حسین نوشته راستی کدام سوی خط ایستاده ایم، کنار دختری که نمیتواند کاری کند یا کنار آن بی‌شرف؟ بله، این ویدیو همچنین واکنش هنرمندان بسیاری رو برانگیخته. من میتونم چند نمونهش رو به عنوان نمونه، چون خیلی زیاد هستن. خانم ترانه علی دوستی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، در توییتر خودش نوشته حیف از اسم زن، حیف از اسم انسان، به مو و روسری دیگران چنگ زدن ارشاد نیست، حلقوم بچه‌های مردم رو فشردن برای ارزش‌های خودتون ارشاد نیست، توحش است، گشت خفقان و قلدری و بربریت. ما از این فیلم‌ها باز هم در این سال‌ها دیدیم. ادای حیرت و برخورد با ماموران خاطی رو در نیارید لطفاً. خانم مهناز افشار، بازیگر معروف سینما ایران، هم در توییتر خودشون نوشته بودن به همه بگویید اینجا ایران است، همونجا که برای یک انتخاب شخصی کرامت انسانی که هیچ، خود انسان رو زیر پا گذاشتن. کابوس شما رو نه تاریخ فراموش خواهد کرد و نه ما.
خب من در بیشتر به توییتر اشاره کردی، در اینستاگرام چطور بوده اوضاع؟
بله، این هشتگ هایی که من گفتم و همچنین هشتگ دوربین مسلحه ما در اینستاگرام هم خیلی ترند شده بود، بارها به اشتراک گذاشته شده. واکنش بازیگران و چهره های سینمایی در اینستاگرام هم خیلی گسترده بود. خانم باران کوسری، بازیگر سینما و تئاتر، با اشتراک گذاشتن این ویدیو نوشته که اسم تو رو میشه گذاشت زن، اسم این کارت رو میشه گذاشت امر به معروف، اگر بچه داری براش متاسفم، این توحش فقط تقصیر تو نیست، تقصیر جریانیه که بهت این اجازه رو میده. آقای جعفر پناهی، کارگردان مطرح سینما ایران که امسال هم در فستیوال کن پیش رو فیلمی در بخش مسابقه دارن، ایشون هم با اشتراک گذاشتن این ویدیو در اینستاگرام نوشتن که آنهایی که به سینما اجتماعی ایران اتهام سیاه نمایی میزنن واقعا سیاهی را نمیبینن، ببینید چه میکنن در این کشور. بله، میدونین که این ویدیو ابتدا در اینستاگرام خانم مسیح علی‌نژاد دیروز منتشر شد، تا الان من آخرین بار که دیدم این ویدیو در اینستاگرام خانم علی‌نژاد حدود 2.5 میلیون بار دیده شده.
مانیا کوتاه اشاره بکن ببینم که آیا در فیسبوک هم بازتاب داشته این موضوع؟
بله بله، در فیسبوک هم که این ویدیو نمیدونم بگم هزاران بار چقدر به اشتراک گذاشته شده، در صفحه فیسبوک خود رادیو فردا این ویدیو هم بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته. در صفحه ما حدود 500 بار به اشتراک گذاشته شده، 500 تا کامنت آمده بود. امکان این که من بتونم تک تک رو بله نیست، ولی یک نمونه هایی رو حالا محض فقط نمونه میخونم که زیر پستی که ما در صفحه این ویدیو رو به اشتراک گذاشته بودیم در صفحه فیسبوکمون اومده. مثلا رضا نوشته بود با دیدن این ویدیو بسیار متاسف شدم، حرمت و کرامت انسان در ایران به کلی نابود شده. خانم نیلی نوشته به یزدان گرم و خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. یک شعری نوشتن و محمد هم نوشته حسن روحانی کجاست که وعده حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی میداد. و هما هم گفته که با دیدن این ویدیو قلبم به درد اومد، چگونه باید تا این حد حرمت انسانی نادیده شمارده بشه.
بله، سپاسگزارم مانیا منصور که اینجا در استودیو همراه ما بودی. اگر موافق باشی بشنویم نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا رو در واکنش به همین موضوع و برخورد خشن نیروی انتظامی.
آقای روحانی، با ایجاد گشتای بزن بزن ببن ببن بگیر بگیر و بکش بکش، این افراد به ماشین و یونیفرم و باتون و اسلحه و بنزین و تعمیر ماشین دارن و یا به زندان انداختن مردم، دادگاه ها و یا سرانجام تلخ بیمارستان و قبرستان. آقای روحانی واقعا چقدر ایجاد شغل کردی.
من ویدیوی گشت ارشاد خانمایی که به یه دختر خانم محترم توهین کردن و اذیت آزار بیش کردن دیدم. من به این خانمی که هر حرمت به این دختر خانم کرد به عنوان گشت ارشاد میگم بی‌شرف، اونه که این قدرت داره به تو که بیایی به دختر مردم توهین کنی.
ببینید، برخورد غیر انسانیه پلیسی رو که باید تحصیل کرده باشه، درس خونده باشه و بهش آموزش داده باشن که نمادی از انسانیت و قانون باشه، با یک دختری به خاطر اونم چی؟ حجاب، بدحجابی، نبی حجابی، اونجور برخوردی رو میکنه که دختر معصوم باید بیفته روی زمین و این قشقلق به پا بشه در سطح دنیا. آقای نیرو انتظامی که میزنی دختر رو، اگه خودت شخصا آبرو و حیثیت و بوته نداری، رعایت همکارات بکن، اقلا بشکنه اون دست دزد تو. مگه همون فرماندهان تو میلیاردها دلار از این مملکت نفت نفروختن گذاشتن تو جیبشون؟ دزد مگه نبودن؟ مگه صندوق ناجا رو خالی نکردن با درجه سرلشکری؟ اوف بر شماها، آخه چقدر باید مزدوری کنید؟ نکنید آقا این کار رو. کشوری رو که فساد گرفته سر تا پاش، وقت میاد یه دختر رو در پارک اونم به خاطر بدحجابی میزنی بیفته رو زمین؟ خاک بر سرت، خاک بر سرت. این چطوری هست که باید خانم ها رعایت شؤونات اجتماعی رو بکنن و شؤونات اسلامی رو، ولی در نیروی انتظامی که دزدی شده این رعایت شؤونات مثل این که مسئله نیست؟ تا حالا چه برخوردی با دزدها کردید؟ اگر کردید چرا مردم نمیگین؟ نیرویی که نفت بفروشه و بعد پولش بیاره پخش کنه بین اعضاش، بقیهش هم بذاره تو جیبش، بگه حقوقشون رو دادم، بگو دستخوششون رو تو سال 88 که آدم کشتن زدن دستخوش اونا رو پرداخت کردم، بقیهش هم خب مال خودم، چه تو همه دارن میخورن چرا ما نخوریم؟ مگه ما اینجوری هستیم؟ تو اینجور نیروی انتظامی که آدم از رو پل میندازه پایین، دختر مردم رو میزنه اینطوری که بیفته رو زمین، این چه برخوردیست با ناموس مردم؟ شما چه کارید؟ آها، چرا این کارو میکنید؟ شما خیلی مرد هستید برید جلو دزدیا رو بگیرید تو همون نیرو، نه جای دیگه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
قیمت نفت در بازارهای جهانی در روزهای گذشته همچنان روندی افزایشی داشته، به طوری که نرخ هر بشکه نفت خام برنت از مرز 70 دلار هم عبور کرده، رقمی که رکوردی به شمار میاد که از نوامبر سال 2014 بی سابقه بوده. آرش حسنیا اینجا در استودیو همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آرش، برای افزایش قیمت نفت چه دلایلی عنوان شده؟
دلایل خب متفاوته، مثل همیشه که بازار نفت با نوسان‌های مواجه میشه، دلایل هم دلایل روانی و ژئوپلیتیک هست، هم دلایل واقعی است. از دلایل واقعی اگر بخوام شروع بکنم، واقعی ترین دلیل این هست که به نظر میرسه ذخایر و مازاد عرضه، اولا اینکه مازاد عرضه‌ای که در طی سال‌های گذشته همیشه صحبت از عرضه بیشتر از تقاضا در بازارها بود، به پایان رسیده و تقریبا عرضه نفت با میزان تقاضاش برابر شده. نکته دیگرش در واقع تصمیم گیری اوپک و تحقق سیاست گذاری اوپک بر کاهش سقف تولید و حفظ اون موقعیت بوده که همه پا بر جا بودند. اما از دلایل و افت ذخایر نفتی آمریکا که این سه دلیل واقعی است. اما دلایل روانی هم داره که مهمترین اونها برمیگرده به ایران. افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، بحث بر سر خروج آمریکا یا برهم زدن برجام، که اینها همه برای تحلیلگران به این مفهوم هست که بازار نفت در آینده بازاری نامطمئن خواهد بود و میتونه این منجر به افزایش قیمت‌ها بشه. البته عربستان هم تمایل داره که قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفتی.
به عربستان اشاره کردی، گفته میشه که عربستان تمایل داره که قیمت نفت رو حتی به 100 دلار هم برسونه. چرا عربستان تمایل داره که قیمت‌ها رو در بازارهای جهانی افزایش بده؟
گفته میشه که مهمترین انگیزه عربستان برای این که قیمت‌ها به سمت بالا سوق پیدا بکنه، عرضه‌ای هست از سهام شرکت آرامکو که بزرگترین پتروشیمی عربستان هست در آینده نزدیک، و عربستان تمایل داره که قیمت‌های نفت بالا بماند برای این که بتونه در زمان عرضه بیشترین سود رو از بابت اون ببره. و دلیل دیگه‌اش رو هم که بعضی از رسانه‌ها و بعضی از تحلیلگران میگن این هست که بر اساس اون اصلاحات اقتصادی که در عربستان در حال انجام هست، هزینه های دولت عربستان بالاست و ترجیح میده که با قیمت نفت بالا در واقع اوضاع رو پیش ببره.
اگه میتونستی در حد 15 ثانیه بگی که ایران چه موضعی داره، خیلی خوشحال میشم.
ایران پیش از این مخالفت رسمی کرده. آقای زنگنه گفته که به نظر ما قیمت در کانال 60 دلاری به اگر بمونه قیمت نفت مناسبه و مخالف افزایش قیمت است.
سپاسگزارم آرش حسنیا که با ما همراه بودید. حالا نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
لیگ جهانی والیبال نشسته با شرکت 6 کشور برتر جهان روز پنجشنبه در تبریز آغاز شد و ایران در نخستین گام مقابل روسیه به پیروزی رسید. تیم والیبال نشسته ی ایران پیکار با روسیه را در 3 ست 3-0 به سود خود پایان داد. به غیر از بازی ایران روسیه، دو مسابقه دیگر نیز برگزار شد که طی آن بوسنی هرزگوین 3-0 آمریکا را برد و اوکراین با همین نتیجه از صد آلمان گذشت. امروز جمعه در دومی روز لیگ جهانی والیبال نشسته، تیم ملی والیبال نشسته ی ایران در برابر بوسنی هرزگوین بازی خواهد داشت. آمریکا با اوکراین و روسیه با آلمان بازی خواهد کرد. مسابقات روز سه‌شنبه با بازی ایران و آمریکا در سالن صدرای تبریز پایان خواهد یافت و 30,000 دلار بین تیم‌ها و نفرات برتر تقسیم خواهد شد. 8 وزنه‌بردار، جودوکا و فوتبالیست به خاطر عمل دوپینگ به محرومیت‌های از 6 ماه تا 4 سال محکوم شدند. بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، در وزنه‌برداری رضا پرستار و فرید فلاح شمسی 4 سال و عباس زندی 6 ماه از شرکت در مسابقات محرومند. در جودو امیر حسین طالبی و مسعود خرابات 4 سال و علی اکبر محمدی 2 سال از شرکت در مسابقات محروم خواهند بود. در فوتبال محرومیت زهره میسمی 4 سال است و محمد میری 6 ماه. ستاد مبارزه با دوپینگ با توجه به اینکه مراحل دادرسی این عده پایان یافته و احکام قطعی شده، اسامی آنان را اعلام کرده است. مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در سالن هفته تیر تهران آغاز شد و نفرات برتر اوزان دهگانه معرفی گشتند. جمعاً 47 نفر از بین 86 شرکت کننده برای مرحله دوم مسابقات انتخاب شدند. اسدالله رضایی سرپرست مسابقات در مصاحبه تلویزیونی تاکید داشت که از همه کشتیگیران آزمایش پزشکی به عمل آمده.
86 کشتیگیر در این دوره از مسابقات حضور دارند. قبل از وزن‌کشی صبح امروز تست پزشکی از همه کشتیگیران به عمل آمد
که اگر مورد مشکوکی پیدا شد آن کشتیگیر کنار گذاشته می شود. امروز نیز مرحله اول مسابقات انتخابی کشتی آزاد برگزار خواهد شد. مرحله دوم رقابت‌ها در هفته آخر اردیبهشت خواهد بود. این مسابقات برای انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جهت شرکت در بازی‌های آسیایی جاکارتا در اندونزی و مسابقات قهرمانی جهان در مجارستان است. و در مسابقات بین‌المللی شطرنج آزاد در شارجه، پرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایران به مقام قهرمانی رسید. این شطرنج باز جوان ایران در 9 مسابقه جمعاً 8 امتیاز کسب کرد و عنوان اول را به دست آورد. شطرنج بازان 29 کشور در مسابقات شارجه شرکت داشتند.
من سپاسگزارم که در این مجله نیم ساعت در رادیو فردا ما رو همراهی کردید. نیم ساعت دیگر با بخش خبری دیگری باز هم با شما خواهیم بود.